به نام خدا. سلام، اگه شما الان اینجا بودین و من ازتون میپرسیدم که کدومتون باور دارین که ورزش برای سلامتی انسان مفیده، احتمالا همتون دستتون میبردین بالا. ولی اگه میپرسیدم که کدومتون به طور مرتب ورزش میکنین، اون وقت معلوم نبود چند نفر از شما دستشون رو میگیرن بالا. مشکل اینجا نیست که ما نمیدونیم چی برامون خوبه چی برامون بده، خودمون بهتر از هر کسی میدونیم. مشکل اینه که ما نمیدونیم چطوری میتونیم رفتارهای خوب رو به زندگیمون وارد کنیم و رفتارهای بد از زندگیمون بندازیم بیرون. من اروند ملا هستم و این برنامه آموزشی دنیای عادت هاست. همه شما احتمالاً پاول دوروف، مؤسس و مدیر تلگرامو میشناسین. این آدم خصوصیات جالبی داره. مثلا گوشت نمیخوره، فست فود نمیخوره، نوشابه‌های گازدار نمیخوره، چای و قهوه نمیخوره، شکر نمیخوره، هیچ گونه داروی شیمیایی مصرف نمیکنه، طرف دخانیات و الکل نمیره و حتی تلویزیون تماشا نمیکنه. خب این آدم دیوانه نیست، بلکه برعکس، کسی که تو زمینه کاری خودش جز 10 نفر اول دنیاست. من این اطلاعات راجع به دوروف از کجا آوردم؟ از توی کانال تلگرامی خودش. یه پست دیگه هم گذاشته که اونم جالبه. گفته بعد از 370 کیلومتر دوچرخه سواری به این منظره عجیب از دوتا سنگ رسیده. حالا من به اینکه اون سنگ بزرگه چجوری رو اون سنگ کوچیک ثابت وایساده فعلا کاری ندارم. چیزی که برای من مهمه اون 370 کیلومتر دوچرخه سواریه. کسی که بتونه 370 کیلومتر دوچرخه سواری کنه یه ورزشکار واقعیه، کسی که به طور مرتب و مستمر داره ورزش میکنه. تصور ما از پاول دوروف به عنوان مدیر تلگرام چیه؟ کسی که از صبح تا شب پشت میز کامپیوترشه؟ خب ظاهرا تصورمون اشتباهه. بعضی از آدمایی که ما میشناسیم یه سری خصوصیات مفید و مثبت دارن. مثلا سحرخیزن، اهل مطالعه و یادگیریان، روابط اجتماعی خوبی دارن، اهل ورزشن، توی انجام کارشون پیگیرن و تا یه کارو به نتیجه نرسونن دست بر نمیدارن، تمیز و مرتبن، توی امور معنویشون موفقن، یا خیلی مثالای دیگه که خودتون بهتر از من میدونی. سوال من اینه، آیا کسی هست به خوبی این خصوصیاتی که گفتم شک داشته باشه؟ پس چرا ما نمیتونیم این رفتار رو وارد زندگیمون کنیم؟ چرا هر بار که تصمیم میگیریم مثلا ورزش کنیم، بعد از چند جلسه ورزش یه مقاومت درونی شدیدی احساس میکنیم که دیگه نمیذاره جلوتر بریم و باعث میشه ورزش رو رها کنیم؟ یا هر وقت که تصمیم میگیریم که صبح به موقع از خواب بلند شیم، بازم همون مقاومت درونی بعد از چند روز باعث میشه که به روال قبلیمون برگردیم؟ آدمایی که این خصوصیات خوبو دارن چیکار کردن که تونستن این رفتارا رو تو زندگیشون وارد کنن؟ تازه فقط مسئله وارد کردن رفتارهای مفید به زندگی نیست. خیلی از ما درگیر عادتهای بد هستیم که طیف وسیعی هم دارن. از اعتیاد به مواد مخدر گرفته تا اعتیاد به الکل و دخانیات. یا عادتهای بد جنسی مثل عادت به خودارضایی یا تماشای پورنوگرافی. یا وابستگی بازیهای رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی اینترنت. یا عادتهای بد غذایی مثل عادت به پرخوری یا ناسالم خوری. عادت‌های بد دیگه هم هستن، مثل عادت به تنبلی یا به تعویق انداختن کارها، کار امروز رو به فردا انداختن، کار فردا رو به پس فردا انداختن و همیشه منتظر شنبه بودن. همه این عادت‌های بد به نوعی به ذهن و جسم ما صدمه وارد می‌کنن، ما رو محدود می‌کنن، نمی‌ذارن به سمت هدفمون حرکت کنیم، نمی‌ذارن اون کسی بشیم که همیشه دوست داشتیم باشیم. حالا بازم میخوام همون سوال قبلی رو مطرح کنم. آیا کسی هست که شک داشته باشه که این عادتهایی که گفتم براش مضر رو حتی خطرناکه؟ پس چرا نمیتونیم عادتهای بدمون رو کنار بذاریم؟ چرا بعضیا تو ترک عادتهای بدشون موفق میشن؟ ولی ما با اینکه بارها و بارها هم تلاش کردیم ولی هر بار ناکام موندیم. بعضیامون اونقدر طعم ناکامی رو چشیدیم که اصلا عادت بدمون رو به رسمیت شناختیم و به این نتیجه رسیدیم که دیگه کاری ازمون بر نمیاد و ناچاریم تا آخر عمرمون با عادت بدمون زندگی کنیم و این وضعیت خطرناکیه. توی این برنامه میخوایم بگیم که ایجاد عادتهای خوب و ترک عادتهای بد نه تنها ممکنه، بلکه هر کسی میتونه عادتهای بدش رو ترک کنه و عادتهای خوب جایگزینشون کنه. فقط کافیه ما بدونیم عادتها چیان، چجوری کار میکنن و روش ایجاد تغییر توی اونا چیه. خاصیت عادت سازی اتفاقا یکی از توانایی جالب مغز ماست. مغز ما برای چی عادت میسازه؟ خب برای اینکه کار خودش رو راحت کنه. برای اینکه بار تصمیم گیری رو از روی خودش برداره. فرایند تصمیم گیری پیچیده ترین، مشکل ترین و انرژی برترین کاریه که ما با مغزمون انجام میدیم. فرض کنید یه نفر داره رانندگی یاد میگیره. چشمش گشاد شده، خیس عرقه، دستاش داره میلرزه، تمام هوش و حواس خودش رو جمع کرده که بتونه ماشین رو برونه. چرا؟ چون برای کوچکترین کاری که میخواد بکنه، مثلا میخواد دنده ماشین رو عوض کنه، مجبور فکر کنه و تصمیم بگیره. حالا همین آدم بعد از اینکه رانندگی یاد گرفت، یه دستش رو گذاشته دم پنجره، با دست دیگه‌اش فرمون رو گرفته، تخمه هم تو دهنشه، داره با بغل دستیش هم حرف میزنه. با همون دستش هم که رو فرمونه داره با گوشیش پیامک میزنه. چرا؟ چون این آدم دیگه اصلا نیازی نداره به رانندگی کردنش فکر کنه. رانندگی به صورت یه الگو توی مغزش ذخیره شده که این الگو باعث میشه شخص بدون نیاز به تصمیم گیری و به صورت اتوماتیک اون کارو انجام بده. تحقیقات ثابت کرده عادت‌ها به قدری توی زندگی ما نقش دارن که بین 45 تا 50 درصد رفتارهای ما از صبح که از خواب پا میشیم تا شب که میخوایم بخوابیم بر اساس عادت‌ها و به صورت اتوماتیکه. اگه عادت‌ها نبودن ما همش در حال فکر کردن و تصمیم گرفتن برای کوچکترین کارهای روزمره‌مون بودیم. ولی به لطف وجود الگوهای عادتی در مغزمون ما میتونیم بدون اینکه فکر کنیم لباسامونو بپوشیم، حمام کنیم، دوچرخه سواری کنیم، پینگ پونگ بازی کنیم، مسواک بزنیم و حتی راه بریم. خود راه رفتن یه عادته که مغز ما الگوی اونو تو سن 2 سالگی ما ساخته. اون موقعی که داشتیم تمرین میکردیم که راه رفتن رو یاد بگیریم، از اون موقع تا حالا ما داریم از همون الگو برای راه رفتنمون استفاده میکنیم. اگه این الگو نبود، ما حتی توی راه رفتنمون هم به مشکل میخوردیم. چون هر بار می‌خواستیم راه بریم باید مثلا فکر می‌کردیم که دست راستمون رو باید با پای راستمون تکون بدیم یا با پای چپمون. بعد تصور کنیم که مثلا توی پیاده رو همه داشتن فکر می‌کردن که الان راست بود، چپ بود، دیروز چجوری راه می‌رفتم. گفتیم که عادت‌ها چیزای خوبیه و خیلی به ما کمک می‌کنن که راحت‌تر زندگی کنیم. ولی گاهی اوقات همین عادت‌ها به بزرگترین مشکلات زندگی ما تبدیل میشن. دلیلش اینه که خیلی از عادتهایی که ما داریم نتیجه تصمیم ارادی خود ما نبوده، یا از دوران کودکیمون توی مغز ما شکل گرفتن، یا وقتی داشتیم به خاطر یه لذت کوتاه مدت یه کار رو تکرار میکردیم فکر نمیکردیم روزی برسه که دیگه نتونیم از شر اون کار خلاص بشیم. اینم باز برمیگرده به یه خصوصیت مغز ما. وقتی مغز یه الگوی رفتاری رو به صورت عادت در خودش ذخیره میکنه، دیگه تغییر دادن اون الگو به راحتی انجام نمیشه. در واقع مغز ما در برابر تغییر الگوهاش از خودش مقاومت نشون میده. اینجاست که اون جمله معروف یادمون میاد که مواظب افکارت باش که رفتارت میشه، مواظب رفتارت باش که عادتت میشه، و مواظب عادتت باش که سرنوشتت میشه. در واقع عادتهای ما باعث تعیین سرنوشت ما میشن. بنابراین خیلی مهم و حیاتیه که ما راه ایجاد عادتهای خوب توی زندگیمونو یاد بگیریم و همینطور یاد بگیریم که چجوری عادتهای بدمون رو برای همیشه از زندگیمون بندازیم بیرون. ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، میخوام با یه نبرد خیلی بزرگ آشنا بشیم. فرض کنی خیلی گرسنه‌تونه و توی همین حال یکی شیرین خامه‌ای خیلی خوشمزه رو به شما تعارف میکنه. بلافاصله یه صدا توی مغزتون میگه معطلش نکن، شیرینی رو بخور که خیلی حال میده. تا دستتون رو دراز میکنی که شیرینی رو بردارین، یهو یه صدای دیگه توی مغزتون میگه تو مگه رژیم نداری؟ تو مگه هفته پیش به خودت قول ندادی که هر ماه 5 کیلو کم کنی؟ حالا میخوای شیرینی خامه‌ای بخوری؟ همه ما با این دوتا صدای مختلف توی سرمون آشناییم. توی موضوعات مختلف، در واقع هر موقع که چیزی ما رو برای انجام کاری تحریک میکنه. نکته خیلی جالب اینجاست که ما فکر میکنیم این دوتا صدا یه چیز توهمی و ذهنیه و وجود خارجی نداره. در صورتی که یافته های عصب شناسی کاملا مشخص کرده که این دوتا صدا هر کدوم توی نواحی جداگانه از مغز ما تولید میشن. اون صدایی که به شما میگه یالا شیرینی رو بخور از بخش مرکزی مغز ما میاد. قسمتی که بهش میگن هسته های قاعده‌ای یا عقده های قاعده‌ای. من برای اینکه اسمش سخت نباشه بهش میگم قسمت مرکزی مغز. این قسمت مغز بخش ذخیره سازی عادت های ماست و کل الگوهای رفتارهای اتوماتیک ما از همین قسمت مغز فرماندهی میشه. این قسمت یه کار دیگه هم میکنه، اونم اینه که به محرک های بیرونی واکنش نشون میده و سعی میکنه ما رو وادار به رفتاری بکنه که منجر به احساس لذت آنی بشه. در واقع این بخش مغز کاری به نتیجه اعمال ما در آینده نداره و فقط براش عادت و لذت مهمه. در نتیجه فقط به لذت شیرینی خامه ای کار داره. دیگه اینکه خوردن اون شیرینی باعث اضافه وزن ما میشه و رژیم غذایی ما رو میشکنه هیچ اهمیتی براش نداره. اون یکی صدا که به شما یادآوری میکنه که رژیم داری و بهتر شیرینی رو نخوری از یه جای دیگه مغز ما میاد که بهش میگن کورتکس پیشانی. این بخش در جلوی مغز ما و دقیقاً پشت استخوان پیشانی قرار داره. این بخش مغز کارش اینه که آینده رو ببینه و نتیجه رفتار ما در آینده رو بررسی کنه. این بخش در واقع روی رفتارهای ما نظارت میکنه و تشخیص میده که آیا اون رفتارها مطابق هدفها و ارزشهای زندگی ما هستن یا نه. پس این بخش مغز نه تنها از روی عادت کار انجام نمیده، بلکه سعی میکنه همه چیز رو تجزیه و تحلیل کنه و تصمیمات آگاهانه و هدفدار بگیره. جالب اینجاست که فقط انسان دارای کورتکس پیشانی به این صورته. حیوانات یا کلن این بخش رو ندارن یا اینکه یک کورتکس پیشانی کوچیک و خیلی ابتدایی دارن. این دوتا بخشی که گفتم اکثرا در حال نبرد خونین با هم دیگه. ما از هر کدوم از این بخش‌ها بهتر استفاده کنیم، همون کاری رو انجام خواهیم داد که اون بخش میخواد. مثلا اگه طرف بخش مرکزی مغزمون رو بگیریم، شیرینی خامه‌ای رو میخوریم و لذت آنیش رو میبریم. اگه به حرف قسمت پیشانی گوش کنیم، شیرینی رو رد میکنیم و به جاش رژیممون رو نمیشکنیم. که به این کار در علم روانشناسی میگن کنترل نفس یا سلف کنترل. و به نیرویی که باعث کنترل نفس میشه میگن نیروی اراده. پس نیروی اراده یه مفهوم توهمی نیست، یه نیروی واقعیه که حتی اثراتش رو توی مغز میشه با تجهیزات اسکن مغزی دید. حالا کم کم وارد بحث شیرین و البته بسیار مهم نیروی اراده میشیم. توی جلسات بعد به طور مفصل راجع به این نیرو و اثراتش صحبت میکنیم، ولی حالا جمع‌بندی این جلسه. عادت‌های خوب و عادت‌های بد در مغز همه ما وجود دارن. عادت‌ها زندگی ما رو راحت می‌کنن، چون اگه نبودن ما باید به همه رفتارمون فکر می‌کردیم. عادت‌ها می‌تونن به بزرگترین دشمنان ما و یا بهترین دوستان ما تبدیل بشن. برای ایجاد یک عادت خوب یا ترک یک عادت بد به نیروی اراده احتیاج داریم. نیروی اراده که از بخش پیشانی مغز ما ناشی میشه در مقابل تحریک پذیری و لذت طلبی بخش مرکزی مغز مقاومت میکنه. خب به پایان قسمت اول از این مجموعه آموزشی رسیدیم. میدونم سوالای زیادی توی ذهنتون پیش اومده، ولی صبور باشین، هنوز حرفای خیلی زیادی مونده که باهاتون بزنم. قسمت بعدی رو دنبال کنین، چون میخوام بیشتر راجع به کنترل نفس و نیروی اراده بدونیم. تا قسمت بعد، خدا نگهدارتون.